أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با دلالت بود. این بحث رو از مرحوم آخون مطرح کردیم که دلالت تابع اراده هست یا تابع اراده نیست، دلالت تابع اراده هست یا نیست. به تعبیر ساده اینه که اگر گوینده اراده تفهیم معنا رو از گفتن لفظ نداشت، بازم گفته او بر معنا دلالت داره یا گفته او بر معنا دلالت نداره. که اگر بگیم دلالت تابع اراده است، در فرضی کلام متکلم بر معنا دلالت داره که متکلم اراده کرده باشه، اما اگر اراده نکرده باشه دلالتی وجود نداره. که عرض کردم این بحث ابعاد گسترده و متفاوتی داره. یه بعد این بحث اینه که ما میتونیم صرف نظر از اینکه گوینده چی اراده کرده به تفسیر متن بپردازیم، یعنی بگیم معنای متن اینه که ما میفهمیم، ولی اینکه حالا گوینده چی اراده کرده با ما کاری نداریم، معنا اینه. یا همیشه معنای متن یعنی همونی که گوینده متن از گفته خودش اراده کرده است. اگر ما بگیم که نه، معنای متن کاری به اراده گوینده نداره، اصلا گوینده هر چی گفته، ولی معنای لفظ اینه، اینجا دلالت هیچ ربطی به اراده نداره. یعنی ممکنه گوینده یه مقصود و منظوری داشته ولی معنای متن این باشه. ولی اگر معنای متن یعنی همونی که گوینده میخواسته از این متن افاده کنه، پس اینجا باید دلالت با اراده یه رابطه ای داشته باشه. حالا من فقط میخوام توسع در صورت مسئله بدم و بگم که این بحث بحث مهمیست و باید روش کار بشه که واقعا معنای متن یعنی اون چیزی که گوینده متن از گفتن این اراده کرده، یا اون چیزی که متن به خودی خود میفهماند هرچند گوینده هم این رو اراده نکرده باشه. اینو حالا بعد شاید بهش بپردازیم. آره، ما در مواردی که نمیدونیم اراده کرده یا نکرده، همین مطلبی که آقایون میفهمن که با اصالت و تطابق ما مسئله رو حل میکنیم. من قبلا اینو گفتم، الان ما یه بحثی داریم که هر متنی تفسیرهای فراوان میپذیره یه تفسیر داره. این تفسیر پذیری متن یعنی هرچی شما شنونده میفهمی معنای متنه. الان یه بحث اینه که معنای متن اونیست که ما میفهمیم یا اونیست که گوینده فهمیده و اراده کرده. اگه اونیست که ما میفهمیم، خب هر کسی ممکنه یه چیزی بفهمه، پس معنای متن ممکنه متعدد باشه. پس هر متنی معانی متعدد داره، تعددش به تعدد شنونده هاست. ولی اگر بگیم معنای متن اونیست که گوینده اراده کرده، خلاصه گوینده یکی از اینا رو اراده کرده دیگه، پس معنای متن واحده نه متعدد. حالا به این بحثم شاید بپردازیم. خواستم بگم که بحث مهمیه. خب من به این نکته اشاره کردم که امروز میخوام این نکته رو تکمیل کنم که مرحوم سعد فرمودن در زیر بحث دلالت تابع اراده است، سه تا بحث با هم خلط شده و اینا سه تا بحث مجزا هستن. آقایون در زیر این بحث این سه تا مبحث رو با هم دیگه خلط کردن. کلام های سعد رو دارم میگم. ایشون میفهمن یه مبحث اینه که اصلا دلالت وضعیه تصوریه است یا تصدیقیه، این یه بحثه. به خاطر این بعضی ها در ذیل دلالت تابع اراده است از تصوری بودن یا تصدیقی بودن دلالت وضعی بحث کردن، که این مبحث رو ما قبلا مطرح کردیم. آیه صدر معتقدن که اگر قائل به تعهد بشیم دلالت تصدیقی است، و اگر قائل به اعتبار بشیم دلالت تصوری است، و ایشون معتقدن که قائل به اعتبار نمیتواند قائل به این باشه که جوهر دلالت تصدیقی است، واقع دلالت تصدیقی است. چون بحثشو قبلا گفتیم، قبل از محرم مطرح کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. پس یه بحث اینه که اصلا دلالت وضعی به ذاته و در جوهره خودش این یک دلالت تصوری است یا یک دلالت تصدیقی. ایشون میگن بحث دومی مطرحه. اون بحث دوم اینه که آیا دلالت تابع اراده هست یا دلالت تابع اراده نیست. ایشون میگن این صورت مسئله با صورت مسئله قبل متفاوته. در صورت مسئله قبل میخواستیم ببینیم ماهیت دلالت تصوریست یا تصدیقیست. در اینجا میخوام ببینیم که نه، آیا دلالت هر چیزی که باشه ماهیتش بعد از اینه که اراده وجود داشته باشه تابع اراده است، به تعبیر ایشون مثل تبعیت معلول از علت، علت میشه اراده، معلول میشه چی؟ معلول میشه دلالت. اگر گوینده اراده کنه تفهیم معنا رو به لفظ، بعد یه چیزی به نام دلالت شکل میگیره. اما اگر گوینده اراده نکنه تفهیم معنا رو به لفظ، دلالت شکل نمیگیره. های صد میفهمن که بحث دلالت تابع اراده هست یا تابع اراده نیست یه بحث مستقل از اینه که دلالت وضعی تصوریست یا تصدیقی. در ذیل بحث دوم های صد میفهمن این صورت مسئله که دلالت تابع اراده هست یا نیست، بنابر مسلک تعهد که دلالت رو تصدیقی میدونست اصلا مطرح نمیشه. پس قائلین به مسلک تعهد، یعنی اونایی که دلالت وضعی رو تصدیقی میدونن، صورت مسئله به نام این که دلالت تابع اراده هست یا نیست ندارن. این کلام آیه صدره.
ندارن یا اگر بحثی نباید همچی بحثی.
معنا نداره. ایشون میگن، یعنی اگر شما میگید دلالت وضعی تصدیقی است، معنا نداره دیگه سوال کنین آیا دلالت تابع اراده است یا تابع اراده نیست. حالا توضیح میدم. ایشون میفهمن وقتی شما میگید دلالت تابع اراده است یعنی چی؟ یعنی شما اول باید احراز کنید که گوینده اراده تفهیم معنا کرده است، تا بعد این کلام دلالت بر معنایی بکنه. این میشه دیگه. پس اگر بگید دلالت تابع اراده است، یعنی من باید احراز کنم که گوینده سخن اراده کرده تفهیم را تا دلالتی شکل بگیره، انتقالی شکل بگیره، مثل همون وضع علامت. این تابلو رو من اول باید تصدیق کنم که ان قصدن گذاشتن اینجا، تا بعد بفهمم اینجا ورود ممنوعه. اگر همینطوری گذاشتن اینجا، من ورود ممنوع نمیفهمم. پس قبل از این که من بفهمم این خیابون ورود ممنوعه، باید احراز کنم که ان قصدن اینجا گذاشتن. تا من احراز نکنم ان قصدن اینجا گذاشتم، نمیفهمم این ورود ممنوعه. مثل بحث علامت دارم تشبیه میکنم. دلالت تابع اراده هم همین میشه. آیه صد میفهمن پس شما اول باید احراز کنید اراده رو تا بعد دلالت شکل بگیره، در حالی که اونی که میگه دلالت وضعی تصدیقی است، میگه خود لفظ کاشف از اراده است. قائل به دلالت تصدیقی چی میگه؟ میگه من از همین لفظ میفهمم که گوینده اراده کرده است. پس کاشف اراده چیه؟ کاشف اراده خود لفظ است. در حالی که دلالت تابع اراده است، یعنی سابقه بر دلالت باید اراده کشف بشه. این دوتا بحث با هم جور در نمیاد. اگه دلالت تصدیقی است، یعنی دلالت لفظ یه بخشش کشف از اراده است. اگه دلالت تابع اراده است، قبل از دلالت باید کشف صورت بگیره. به تعبیر ایشون، پس اگر همیشه ما باید احراز اراده کنیم، پس لفظ میخواد از چی کشف کنه که شما میگید دلالت تصدیقی است؟ از این جهت ایشون میفهمن بنابر مسلک تعهد اصلا صورت مسئله دلالت تابع اراده است بی‌معناست. تونستم برسونم حرفشون رو؟ خلفشون ایشون میفهمن که شما وقتی میگید دلالت تصدیقی، یعنی من از لفظ میفهمم که این آقا اراده کرده. خود دلالت یعنی بخشی از اون چیزی که به وسیله لفظ کشف میشود اراده متکلم است. ولی وقتی میگید تابع است، یعنی قبل از اینکه لفظ چیزی رو به من بفهمونه باید اراده رو من کشف کنم، بعد از یک قرینه احراز کنم که گوینده اراده کرده است، بعد این لفظش دلالت کنه. این کلام نیست که آیه صدر گفتن. چون فرضی که علت و معلولن، علت و معلولن یعنی تا اراده متکلم احراز نشه دلالتی شکل میگیره، چون تابع اراده دیگه. تابع اراده مثل همون تبعیت و پیرو بودنی که معلول نسبت به علتش داره، باید اراده ای باشد تا دلالتی باشد. پس من اول باید از یه راهی کشف اراده بکنم تا بعد این لفظ دلالت بر معنا داشته باشه. فرضم اینه که خود اراده یه بخشی از مدلول ماست، یه بخشی از مکشوف ماست. این کلامی است که آیه صد گفتن و تعریضی است که به مثل آیه خویی میخوام بزنم. نه، منظورم از جز، جزء به معنای غیر موضوع الله نیست. منظورم اینه که ما از لفظ اراده رو کشف میکنیم. اونی که قائل به تعهده، نکنید تعهد این بود که من هر وقت این لفظ را بگویم این چنین معنایی را قصد کرده ام. تعهد این بود، هر وقت من این لفظ را بگویم این چنین معنایی را قصد کرده ام. پس هر وقت شما لفظ رو بشنوید به چی میرسید؟ به این که گوینده این معنا رو قصد کرده. پس از کجا میفهمید که این اراده کرده، قصد کرده؟ از خود لفظ میفهمید. چون گفت من متعهدم هر وقت این لفظ رو میگم اون معنا رو قصد کرده باشم. تقدم رتبی بین اراده و چی؟ یعنی شما دارید اشکال میکنید با صد؟ نفهمیدم چجوری اشکال. یعنی اراده مقدم از رتبتن بر دلالت. در
همین برای علت معلول که پایت
میکنه
خب،
اما کی دلالت شکل میگیره؟ زمانی که اراده احراز بشه. شما باید از یه راهی بفهمید که این گوینده اراده کرده است. حالا که اراده کرده است دلالت شکل میگیره. اگه من نفهمم که این گوینده، مثلا نمیدونم این آقا خوابه داره حرف میزنه یا بیداره، دلالت شکل میگیره؟ من نمیدونم این خوابه یا بیداره. یه کسی داره حرف میزنه، نمیدونم مسته یا هوشیاره، یعنی اراده کرده یا نکرده، دلالت شکل میگیره؟ شکل نمیگیره. پس کی این دلالت شکل میگیره؟ زمانی که شما احراز کنید که این اراده کرده، این قصد کرده. پس قبل از اینکه دلالتی شکل بگیره شما باید اون قصده رو احراز کنید و فرض اینه که قائل به تعهد و دلالت تصدیقی، میگه کشف و احراز قصد به همین دلالت صورت میگیره، یعنی خود لفظ داره کشف از قصد میکنه، نه سابقه بر او کاشفی وجود داره. به خاطر اینشون میفهمن این بی‌معناست بنابر مسلک تعهد. این کلام خب بعد لفظ بعد چی دلالت میکنه؟ خب میشه چی؟ میشه این که همون اراده‌ای که شما کشف کردید به لفظ دارید کشفش میکنید، میشه تحصیل حاصل. یعنی شما میخواد بگید لفظ داره دلالت بر قصد من میکنه، این قصد رو که من احراز کرده بودم. پس این که شما میگید همیشه لفظ کشف میکند از این که من قصد کردم تفهیم این معنا را، یه چیز دیگه آیه صد در ادامه میفهمن، ایشون میفهمن بنابر مسلک تعهد قصد جزء معنا نیست، تمام المعناست. تمام المعناست یعنی همیشه لفظ دلالت میکنه که شما قصد کردید تفهیم معنا رو. مثلا کلمه آب رو که شما میگید، کلمه آب دلالت میکنه که شما قصد کردید تفهیم معنای آب را. پس در حقیقت آب بر چی دلالت میکنه؟ بر قصد تفهیم معنای آب. ایشون میگن قصد جزء معنا نیست، تمام المعناست، چون اون معنای آب مقصود شماست و کلمه آب بر قصد شما دلالت میکنه. به عرضم رسیدین؟ ایشون میگه اصلا جزء معنا نیست، تمام المعناست. حالا فرض اینه که قصد تفهیم معنای آب رو ما سابقه بر کلمه دلالت کلمه آب احراز کردیم، پس کلمه آب بر چیزی دلالت نمیکنه، چون ما که احراز کردیم کشف شد. این کلامی است که ایشون میفهمن. من آخرین جلسه گفتم آقایون یه خلطی کردن، این خلط تو همین کلام های صد معلومه. رفقای یادشون باشه ما تو آخرین جلسه چی گفتیم؟ اراده معنا از این لفظ یا اراده معنا به صورت مطلق. اینجا همین خلط آیه صد تو همین تیکه هست. من گفتم آقایون اینجا خلط کردن که اراده معنا به صورت مطلق یا اراده معنا به صورت لفظ. این همون نکته دقیقی بود که اون جلسه گوش زد کردم. حالا دیگه فایلش هست، گوش کن. بسیار خوب. خب پس ایشون میخوام بفهمن اصلا بحث این که آیا دلالت تابع اراده هست یا تابع اراده نیست، این یه بحث دومیست. اتفاقا بنابر قول به مسلک تعهد و این که دلالت وضعی تصدیقی است، این بحث میشه بی‌معنا. پس بنابر کدوم مسلک معنا داره؟ ایشون میفهمن بنابر مسلک اعتبار. اگر ما قائل به اعتبار شدیم، نتیجه این میشه که آیا دلالت تابع اراده هست یا دلالت تابع اراده نیست. پس گویا من یه بار دیگه به بیان دوم میخوام بگم کلام آی صد. آی صد میخوام بفهمن اول ما بحث کنیم که دلالت تصدیقی است یا تصوری. اگر اثبات کردیم که دلالت تصوری است، حالا بحث کنیم دلالت تابع اراده هست یا دلالت تابع اراده نیست. نظم بحث اینطوری میشه. پس اگر اثبات کردیم که دلالت تصوری است که قائل به مسلک اعتبار لزوماً باید بگه دلالت تصوری است، حالا بحث میکنیم دلالت تابع اراده هست یا دلالت تابع اراده نیست. خب چجوری بنابر مسلک اعتبار دلالت تابع اراده هست یا نیست تصویر میشه؟ آیه صد میفهمن که دلالت تابع اراده هست، یعنی تا احراز اراده نکنیم دلالتی وجود نداره. تا من نفهمم که این گوینده من قاصد بوده و مرید بوده، من نمیتونم بگم کلامش بر مطلبی دلالت میکنه. من نمیدونم این آقا خوابه یا بیداره داره حرف میزنه. تا من احراز نکنم که آقا بیداره، نمیگم که حرفش بر این مطلب دلالت میکنه. پس من کی میتونم بگم که آقا این مطلب رو گفت یا کلامش بر این مطلب دلالت کرد، اون زمانی که احراز کنم این بیداره، احراز کنم هوشیاره، مست نیست. چون اگه مست باشه قاصد نباشه، کلام او دلالت بر مطلبی نداره. درسته؟ پس اگر گفتیم دلالت تصوری است، باید اول احراز کنیم که این آقا اراده کرده تا بعد دلالتی شکل بگیره، بنابر این که دلالت تابع اراده است. اما اگر بگیم دلالت تابع اراده نیست، نه این آقا اراده کرده یا نکرده، کلام او دلالت داره. خب ایشون فهمن تصویر ثبوتی این مسئله که با بحث سوم هم متفاوت بشه به یکی از این دو صورته. یک این که ما بگیم الغی وضعی مشروط و معلق بر اراده شده است. الغی وضعی مشروط و معلق شده، اینو من در کلام اصفهانی گفتم، قبلا در کلام آقای خویی هم بهش اشاره کردم. یعنی معنای موضوع له اراده درش اخذ نشده، دلالت تصدیقی هم که نیست، اما واضع ما گفته است که اگر بخواد این لفظ بر معنایی دلالت کند، اگه بخواد دلالت کنه، یعنی اون رابطه موضوع و موضوع الله بینشون باشه، حتما باید گوینده اراده داشته باشه. ما عرض کردیم میتونیم الغی وضعی رو مشروط به یه شروطی بکنیم، یعنی بگیم که آقا سر کلاس درس این چنین حرکتی به معنای پایان درس است یا شروع درس است. پس معناداری بودن یک حرکت مشروط به چیه؟ مشروط به مکان است. مشروط به چیه؟ مشروط به زمان است. حالا میتونه معلق بر چی بشه؟ معلق بر اراده بشه. خب ایشون میفهمن اگر ما گفتیم دلالت تصوری است، یعنی صورت لفظ با صورت معنا، میشه دلالت تصوری. ولی الغی وضعیه، یعنی این رابطه قراردادی مشروط است به اینه که گوینده لفظ اراده کرده باشد تفهیم معنا رو، در این صورت چی میشه؟ دلالت میشه تابع اراده. یعنی تا شما احراز نکنید گوینده اراده داره، مثلا احراز نکنید که بیداره، دیگه صورت لفظ شما رو به صورت معنا منتقل نمی کنه. این یک تصویره. از کلام دو تا تصویر براش وجود داره. تصویر دوم ثبوتی که نتیجهش باز اینه که دلالت تابع اراده است، اینه که اراده بشه از خصوصیات لفظ. اون لفظی دلالت بر معنا داره که گوینده اون لفظ حین لفظ او رو اراده کرده باشه. من اول برای خصوصیت لفظ یه مثال بزنم که این شکل دوم آیه صد بهتر تقریب بشه. مثلا ممکنه که زید بر یه معنای دلالت کنه یا انسان بر یه معنای دلالت کنه، درسته؟ حالا انسان با تنوین ممکنه بر یه معنای دیگه دلالت کنه. پس انسان خودش یه معنا میفهمونه، اما انسان با تنوین یه معنای دیگه میفهمونه. رجل ازش ما یه معنایی میفهمیم، ولی رجلن یعنی این خصوصیت لفظ ازش یه معنای دیگه رو میفهمیم. اینجا در حقیقت خصوصیتی در لفظ لحاظ شده که اون خصوصیت موجب دلالت بر مثلا نکره بودنه، درسته؟ این میشه خصوصیت لفظ. آیه صد میفهمن حالا اون خصوصیت میتونه لفظ مراده باشه، یعنی اون لفظی که گویندش اراده داره با گفتنش. چجوری تنوین الف و لام یا خصوصیات دیگه میتونه خصوصیت لفظ باشه؟ این که گوینده این لفظ اراده داره، اینم میشه خصوصیت لفظ. مثل اینکه گوینده این لفظ خوشحاله یا ناراحته، این ممکنه در دلالت فرق کنه دیگه. یه کسی از شما سوال میکنه که چه کار میکنی، یه وقت ممکنه شما بگید این چه کار میکنی داره اهانت میکنه به من، یه وقت ممکنه بگید که داره احوالمو میپرسه، اون گفته چه کار میکنی. این خصوصیت گوینده معنای لفظ داره تغییر میدونه، چه کار میکنی عتاب است یا احوال پرسی است. پس میتونه حالاتی یا شرایطی معنای لفظ ما رو تغییر بده. یکی از اون خصوصیاتی که میتونه معنای لفظ رو تغییر بده اینه که گوینده لفظ اراده معنا کرده باشه حین تلفظ لفظ. ایشون میفهمن اگر اینم باشه باز میشه دلالت تابع اراده. نه از اول من واضح گفتم که این لفظ در فرضی که گوینده اراده کرده باشه من این لفظ رو برای معنا قرار دادم. اون فقط ناظر به رابطه است، میگه این رابطه بین لفظ و معنا خصوصیت لفظ لحاظ نمی کنه. نکنید شما ممکنه لفظ رو تقسیم میکنید، لفظ اما تنوین داره اما تنوین نداره، اما الف و لام داره و اما الف و لام نداره، پس لفظ رو میشه به این اقسام تقسیم کرد. حالا تقسیم کنید لفظ رو، اما اراده شده اما اراده نشده. الان گاهی وقتا تو صحبت کردن خودمون ممکن نیست من یه لفظی رو بگم میگم میبخشید حواسم نبود، من از دهنم در رفت. یعنی چی؟ یعنی من لفظی رو گفتم بدون اینکه اراده کنم اونو. من این لفظ رو انقصده نگفتم، واضح به ما گفت اون لفظی دارای این معناست که انقصدن بگن. اگه این آقا از دهنش یه لفظی پرید خودش هم گفت میبخشید اصلا حواسم نبود. گاهی وقتا ممکنه شما به من بگید فلان این کلمه رو گفتی، من خودم میگم نه هیچ کلمه‌ای رو نگفتم. یعنی اینقدر از ذهنم دوره که خودم تصدیق نمی‌کنم اصلا این کلمه رو گفتم. واضح از اول گفت این لفظ در فرضی بر معنا دلالت داره که گویندش ان قصدن بگه، اگه ان غیر قصدن بگه هیچ معنایی نداره. پس میشه لفظ رو تقسیم کرد به لفظی که ان قصدن گفته میشه و لفظی که ان غیر قصدن گفته میشه، همونطور که شما لفظ رو تقسیم کردید به اینکه تنوین داره و تنوین نداره، الف و لام داره یا الف و لام نداره. خب حالا اگر گفتید لفظی را من وضع میکنم که ان قصدن تلفظ بشه، پس اگر لفظ ان غیر قصدن تلفظ بشه معنا نداره، اینجا میشه دلالت تابع اراده. برای اینکه من بفهمم که این لفظ اصلا معنا داره یا معنا نداره باید اول سابقه بر دلالت احراز کنم که ان قصدن گفته شده، حالا میگم معنا داره. ولی اگر ان غیر قصدن گفته شده نه معنا دار نیست. این تصویر دوم. اینی که آیه صد میگن همون نکته ای بود که در کلام مرحوم اصفهانی هم وجود داشت، منم نمیدونم بیان کردم یا نکردم، اشاره کردم به اشاره تفصیلش دادم یا ندادم، این کلام اصفهانی بود. اون الغه وضعی هم در کلام آقای خویی بود، در کلام مرحوم اصفهانی بود، در کلام آغازی ها به تعبیر چی بود؟ ببینیم چند روز شما قضیه هینیه آغازی گفت قضیه آقای صد می فهمن آقای خویی با دل تصدیقی همچه حرفی رو نباید بزن. یعنی وقتی آقای خویی فهمودن دلالت تصدیقی اصلا تعهد، وقتی شما تعهد رو گفتید دیگه همچه حرف رو نباید بزنید، الغی وضعی رو نباید بگید. البته من اینو خدمت رو عرض کنم، حرف آقای خویی در جواب و آخوند بود، یادتون باشه آخوند گفت دلالت تابع اراده است، یک صورت بیشتر نداره و اون صورت چیه؟ اینه که اراده جزء معنای موضوع له باشه، غیر معنای موضوع له باشه. آقای خویی فهموندن نه صورت دیگه هم داره. صورت دیگه چی بود؟ صورت دیگه شون بود که قید الغی وضعی باشه. پس آقای خویی در جواب آخون و حرف زدن، نه اینکه گفتن مبنای من اینه و الا با تعهد همچه حرفی بی‌معناست. کاش کردیم این حرف آقای خویی هم از اصفهانی بود دیگه. اصفهانی گفتن که در جواب آخون گفتن نه ما دو صورت دیگه هم داریم. اون دو صورت دقیقا همین دو صورتی است که آقای صدر میگن، یکی الغی وضعی یکی هم لفظ. مبنای آقای خویی نکنید آقای اصلا آیه خویی میفهمن چون تعهد من از کردم مدلول مطابقی نیست، مدلول التزامیه. یعنی وقتی ما قائل به تعهدیم، لازمه تعهد همینه که ما اراده میفهمیم، ولی اراده مدلول مطابقی نیست. آخون چون دلالت رو در سطح مدلول مطابقی میخواست تفسیر بکنه، لامحاله باید میگفت جزء و غیبه. ولی اگر شما در سطح مدلول مطابقی نخواهید، در سطح مدلول التزامی باشه، لازم نیست جزء و غیب باشه، حتی لازم نیست قید الغی وضعیه باشه. البته به صورت طبیعی الغی وضعیه بنابر مسلک تعهد مطلق نیست، اما نه تغییری که ما میفهمیم، یعنی یک معنای وسیعی داریم بعد معنای وسیع رو زیغش میکنیم، تزییق نیست، مثل زیغ فمرکی هست، یعنی نتیجه تا تغییره. شاید به این حرف من قبل از محرم اشاره کردم، ولی خواستم جمعش کنم در کلام آقای صدر، چون همه مطلبش رو بیان نکرده بودم. روشن شد عرضم؟ پس آقای خویی نتیجه کلامشون همینه، ولی به صورت نتیجه تو تغییر، نه اینکه شما یه معنای وسیعی دارید حالا میخواد زیغش کنید معنای وسیع، نه، اصلا تعهد از اول میگه من هر وقت لفظ رو بگم این معنا رو میخوام بفهمونم، به خب این معنا رو میخوام بفهمونم، پس مدلول التزامیش میشه دیگه، مدلول مطابقی نیست، لازم نیست جزء و قید باشه. خب هنوز به بس سوم نرسیده، هنوز به بس دوم عجله نکنید. آی خویی کلامی داشتن و اون این بود که ایشون گفتن این که دلالت تابع اراده است بنابر مسلک تعهد که مسلک ماست که روشنه، اونایی هم که قائل به مسلک اعتبارن باید بگن دلالت تابع اراده است. این کلام آی خویی بود. گفتن ما که میگیم تعهد که روشنه، غیر ما هم باید قائل به این قضیه باشن. دلیلشون چی بود؟ آقای خویی فرمودن اصلا حکمت وضع تفهیم و تفهمه. ما چرا این لفظ رو برای این معنا قرار دادیم؟ چون هر وقت میخوام این معنا رو به کسی بفهمونیم این لفظ رو بگیم. چون حکمت وضع تفهیم و تفهمه، پس اصلا معنا نداره که واضع کلام خودش رو وضع کند برای مواردی که هیچ حکمتی وجود نداره. کار عبث و لغویه. شما با قرار دادن لفظ برای معنا میخواید تفهیم و تفهم راحت باشه، هر وقت میخواید یه مطلبی رو به کسی بفهمونید بتونید بفهمونید. حالا شما بیاید لفظ رو قرار بدید برای اونجایی که هیچی نمیخوان بفهمونین، آقای خوبی میگن لغو دیگه، خلاف حکمته. انسان‌های حکیم که نمیان برای حوزه‌ای که به هیچ دردشون نمیخورن بازم لفظ وضع کنن. پس شما هم که قائل به مسلک اعتبارید باید حرف ما رو بزنید. جواب اینو از کی براتون گفتم؟ از آقا ضیا. یادتونه؟ سیاه. بعد یه تیکه‌ای هم از خودم گفتم، یعنی مستندش نکردم. آقای صدر اینطوری جواب میدن که اون تیکه‌ای که قبلا گفتیم همین جوابیست که آقای صدر میفهم. آقای صدر میفهمن که این که شما میفهمید خلاف حکمته در فرضی است که اطلاق لفظ، منظورمون از اطلاق یعنی چی؟ یعنی این لفظ معنا داشته باشه، چه گوینده این لفظ اراده معنا کرده باشه چه اراده معنا نکرده باشه. منظورمون از اطلاق لفظ اینه، معناداری لفظ برای حالتی که اراده شده باشد و برای حالتی که اراده نشده باشد. آقای صدر میفهمن این اطلاق زمانی لغو است که کار تازه‌ای رو طلبد، به تعبیر ما معونه زائده داشته باشه. اگر قرار باشه وضع لفظ برای دائره مقصود و غیر مقصود یه زحمت بیشتری بخواد، میگن خب کار تو لغوه، چرا تو برای یک دائره وسیع داری وضع میکنی در حالی که در یه دائره کوچکتری مقصود تو رو تأمین میکنه. اما اگر اطلاق لفظ معونه زائده نطلبد، ما بگیم آقا معنای لفظ اینه، چه کار داریم حالا این لفظ موقع اراده یا غیر اراده دلالت میکنه، هیچ معونه زائده نطلبه، شون فهمن لغویت نداره. پس همیشه لغویت ما رو اونجاییست که ما یه کار جدید بخوام بکنیم، یه زحمت بیشتری بخوام بکشیم. یعنی اگر من بخوام این لفظ رو وضع کنم برای الفاظی که گویندش اراده کرده و اراده نکرده، خب دو تا زحمت دارم میکشم، هم اونجایی که اراده کرده هم اونجایی که اراده نکرده. ولی اگر دو تا زحمت نمیکشم، من میگم معنای لفظ اینه، چه کار دارم حالا گوینده اراده کرده یا اراده نکرده؟ اینجا که لغویتی وجود نداره. من اون جلسه عرض کردم اتفاقا تقیید معونه زائده میطلبه، هم به لحاظ لحاظ، هم به جهت بیان و اثبات، هم ثبوت هم اثبات. یعنی شما باید یه حوزه زیغتری رو تصور کنید، پس باید یه قیدی مازاد تصور کنید. در مقام بیان هم باید یه قید مازاد بگید. خب لفظ رو برای معنا وضع کنید، اون چیزی هم که مقصود شماست با وضع شما حاصل میشه. حالا برای غیر مقصودتون هم هست، این چه مشکلی نداره. خب این جواب قبلا گفته بودیم، حرف تازه نیست. اما اون نکته دومی که آیه صدر میگن که حرف جدیدیه در کلام ایشون، ایشون میفهمن اصلا وضع مثل مجعولات تشریعی و اعتباری نیست که قابل اطلاق و تغییر باشه. این که شما میگید چرا مطلق وضع کرد، مطلق یعنی چه؟ اونجایی که اراده داره، چه اونجایی که اراده نداره. یعنی چی؟ یعنی چرا قیدش نزد؟ حسن میفهمن که اصلا وضع که مثل مجعولات تشریعی نیست که شما بگید چرا قید بهش نزد. مگه چیه وضع؟ شون میگه وضع قرنه بین لفظ است و معنا، مقارنه بین لفظ و معنا است. خب قرنه بین لفظ و معنا مگر غیر تشریعی است؟ ایشون میفهمن ما یک علت داریم که قرن بین لفظ و معناست، یه معلول داریم که ملازمه تکوینی بین لفظ و معناست. پس واضع بین لفظ و معنا مقارنه ایجاد میکنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که یک ارتباط وثیقی بین لفظ و معنا در ذهن شنونده شکل میگیره. مثل این که فرض کنید شما سعی میکنید برای فرزندتون دو تا چیز رو همیشه کنار هم بگذارید، هر وقت شما دفتر گذاشتید یه دونه مدادم کنارش بگذارید، درسته؟ با بچه کار میکنید، همیشه دفتر رو با مداد میگذارید، این مقارنه بین دو شیء خارجی است. بعد از یه مدتی دفتر رو که میذارید اون مداد به ذهنش میاد، مداد رو که میذارید دفتر به ذهنش میاد. خب اینجا یه علت هست، یعنی که شما هر دو رو کنار هم گذاشتید، این میشه مقارنه خارجی. یه معلول هست که اون ملازمه ذهنیست، ذهن کودک بین این دوتا معنا شرطی میشه، یعنی هر وقت اینو میبینه به یاد دیگری میفته. آقای صدر میفهمن نه اون مقارنش نه اون ملازمش، هیچ کدوم از اینا یه امر تشریعی و اعتباری نیست، یه امر تکوینیه. شما دو چیز رو همش کنار هم گذاشتید شد قرن، تکرار کردید در ذهن شنونده ملازمه ایجاد شد، این وضعه. خب سوال اینه که ما که همیشه دو شیء خارجی رو که کنار هم نگذاشتیم، خود شما گفتید قرن بین دو شیء گاهی وقتا عامل کمی داره، مثل همین که دو شیء رو کنار هم مکرر بگذارید فراوانی مقارنه ملازمه ایجاد میکنه، این میشه عامل کمی. گاهی وقتا هم گفتید عامل کیفی داره. عامل کیفی داره یعنی چی؟ یعنی من بگم که آقا این ورق و این کلاسور رو من همیشه قرینه هم میدونم، این شد مقارنه. اما این مقارنه عامل کمی نداشت، بلکه چی داشت؟ عامل کیفی داشت. عامل کیفیش چی بود؟ همین اعتبار من بود دیگه، من گفتم آقا این دوتا رو من کنار هم میدونمشون، با هم میدونمشون، این میشه عامل کیفی. خب این که خودش اعتبارش، الان شما نگفتید قرن خودش یکی از اقسام اعتباره، باز میگید که هر دو تکوینیه. آقای صدر میفهمن درسته حرف شما، ما هم گفتیم اعتباره، ولی ما اعتبار رو مقدمه اعدادی قرن میدونیم نه خود قرن. اصلا اعتبار مقدمه این مقارنه است. مقدمه این مقارنه است یعنی مقارنه زمانی شکل گرفت که من قبلش اعتبار کرده بودم. اعتبار مثل همین قرار دادن خارجی دو شی کنار همه، اینا مقدمه اعدادی قرنن، خود قرن که نیست. پس شما میتونید به وسیله اعتبار بین دو شی مقارنه ایجاد کنید. چجوری؟ به صورت طبیعی دو شی فاصله دار رو میتونید به هم نزدیک کنید، به صورت اعتباری هم دو شی بی ربط رو میتونید به هم دیگه چیکارش کنید؟ نزدیکش کنید. اما وضع چی؟ این نزدیکی است، نه اون مقدمه کار. وقتی میگیم لفظ برای معنای وضع شده، یعنی این دوتا کنار هم قرار گرفتن، حالا اما به اعتبار اما به تکرر. به خاطر ایشون میفهمن که اصلا قرن یه امر تکوینیه نه یه امر اعتباری، چون یه امر تکوینیه تقیید بردار نیست. این مثل وجوب نماز نیست که بگید مشروطه به زواله، این مثل وجوب صوم نیست که بگید مشروطه به رمضانه. یه ملازمه تکوینیست، یه مقارنه تکوینیست، به خاطر این قید بردار نیست اصلا. از این جهت آیه صد میفهمن این که مثل آیه خویی میفهمن حتی قائلین به اعتبارم باید بگن دلالت تابع اراده است، چون الغه وضعی باید تغییر بخوره، چون میفهمن اصلا تغییر بردار نیست، این ملازمه تکوینیست. خب حالا ایشون یه انگل تو قلت دارن، انگل تو قلتتون خودتون بخونید، اونو من عرض نمی کنم. آره دیگه، این مبنایه، علل مبناست، یعنی بر مبنای قرن اکید. غیر از آیه صد کی دیگه وضع رو تکوینی می دونست؟
خدا آغازی ها هم تکوین هم اعتبار داشته.
آغازی هم توجه دارید که آیه صد خیلی وقتا ریشه فکرشون کلمات آغازی است. آیه صد از انظار آغازی رو خیلی استفاده کردن، اون ریشه های فکری آیه صد در کلمات آغازی ها زیاد. آیه خویی در کلمات مرحوم اصفهانی و ناینی. تداعی معانی ممکنه بی ربط به هم باشن. بی ربط باشن یعنی شما یک صحنه ای رو دیدید به یه چیز دیگه یادتون اومد، ولی اون صحنه با اون شعری هیچ ربطی ممکنه نداشته باشه. دلیلش هم اینه که دوباره وقتی ببینید به یاد اون نمیافتید. ما در موارد تداعی معانی ضرورتاً هیچ ارتباط و اتصال وثیقی بین دو شی لازم نیست وجود داشته باشه، ممکنه اندک تشابه و ارتباطی سبب این انتقال بشه. شاهدش هم اینه که ما ممکنه در موارد تداعی معانی دفعه دوم اون صحنه رو ببینیم باز به یاد اون شی نیفتیم. مثلا یه دفعه آقا من یاد این آقای زید افتادم، از رفقای ما بود، شما رو دیدم. دفعه دوم میفتیم میبینیم دیگه به یاد آقای زید نمیفتیم. این میشه تداعی معانی. البته نمیخوام بگم همیشه تداعی معانی اینه، به ارزم برسید همیشه نمیخوام بگم اینه، ولی تداعی معانی صرف انتقالی است که ممکنه هیچ مشابهت وثیق و اکیدی هم نباشه، ذره تشابه داشته باشه. مثلا بگید عجب چقدر شباهت دارید، بعد دقت میکنید میبینید که نه، این آقا هیچ شباهتی هم نداشته. حالا شما توهم شباهت کردید، یه جوری از یه چیزی به یه چیزی منتقل شد. این میشه تداعی معانی. به خاطر این قرن اکید هم ممکنه نباشه. بذاری طرفشون
بزن.
آره دلت ها به اراده نیست. بله دیگه شون فهمم دلت ها پیچری تابع نیست، یا تابع هست یا تابع نیست. دلت تصوری تابع اراده هم نیست. یعنی چی؟ یعنی شما هر وقت لفظ میفهمین معنا به ذهنتون میاد، البته ولو این که احرازم نکنید که اراده کرده. خب اون تیکه آخرش موند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.